با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. جمهوری اسلامی ایران فعالیت دو دوربین ناظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در یکی از سایت های خود متوقف کرد. بازنشستگان برای سومین روز پیاپی در شهرهای گوناگون ایران تجمع کردند. و حادثه قطار مسافربری مشهد یزد 21 کشته بر جای گذاشت. به این بخش خبری خوش آمدید. سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از قطع فعالیت دو دوربین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از مراکز هسته‌ای ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه، دوربین‌هایی که فعالیتشان متوقف شد، ناظر بر دستگاه اندازه‌گیری بر خط سطح قنا OLEM و فلومتر بودند. تصمیم سازمان انرژی اتمی ایران همزمان با برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد. قرار است در این نشست قطعنامه علیه ایران صادر شود. در اینجا همراه هستیم با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای بیات، بهتون سلام میکنم. صحبتی که صورت گرفته و در از سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران مطرح میکنه اینه که این دوربین‌های فراپادمانی بودن. منظور دقیقاً چی از فراپادمانی و آیا تأثیری در رصد فعالیت‌های هسته‌ای ایران به جا خواهد گذاشت برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
بله. چرا بهش میگن فراپادمانی؟ زیرا که طبق موافقتنامه فادمانی که جمهوری اسلامی یا بگیم ایران با آژانس داره، در یه سری بازرسی ها اونجا پیشبینی شده و صورت میگیره. منتها در چارچوب برجام و پروتکل الحاقی یه پاره ای نظارت های فراتر از پادمانی به اصطلاح در نظر گرفته شدن که حالا این کاری که کردن در واقع اون نظارت هایی رو که در چارچوب توافقنامه پادمانی نیستند رو محدود کردن.
یعنی دقیقا اون چارچوب چی رو تعیین میکنه آقای بیات که حالا اینها باید متوقف بشه فعالیتش؟
نگاه کنید، اگه در چارچوب مدرک سیاسی ببینیم، رژیم جمهوری اسلامی تهدید کرده که ما واکنش نشان میدهیم، شاید یه چشمه ای از اون واکنشی که قرار نشان بدن. کاری که میکنن به لحاظ عملی این است که آژانس هنوز این امکانو داره به طور بالقوه که دریابد که چقدر غنی‌سازی میشه و با چه درجه غنایی، و اونم به اصطلاح روی خط، یعنی بلافاصله در خط تولید وسایل اندازه‌گیری تعبیه شدن که اونا میتونن اندازه بگیرن که چقدر جریان غنی‌سازی بوده و درجه غنا رو تعیین بکنن. خب حالا اینو، این دوتا منظور دوربین نیست که از بالا عکس بگیره، بلکه در واقع یک شاخک‌های حساسی هستند، یک سنسورایی هستند که توی خط تولید گذاشته شدن برای اینکه گزارش بدن راجع به مثلا میزان غم، میزان تولید و میزان درجه غنا از این تو نظر. خب به این ترتیبی این کاریه که جمهوری اسلامی قطع کرده.
حالا به نظر میرسه که سازمان انرژی اتمی ایران چیزی رو که اشاره میکنه اینه که 20% این دوربین هایی بودن که الان متوقف شدن و میگه که 80% از دوربین های موجود آژانس دوربین های پادمانی هستند. آیا این 80% که داره اشاره میکنه قادر هستند که رصد کنن فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی رو بنابر آن چیزی که به هر حال آژانس بین المللی انرژی اتمی دنبالش هست؟
نه، تا چندو در هر حال آنچه که اتفاق می افتد این است که رصد جامع برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی اینجا ازش ممانعت به عمل بیاد، یعنی دیگه اون رصد جامع رو نداره، اما رصد به کلی از بین نمیره. و تا همجوری در این مورد مشخص موضوع مهمیه که آژانس بداند که چقدر در واقع غنی سازی شده. اونجا یک جریان این گاز اورانیوم هکزافلورید رو به طور پیوسته اندازه گیری میکنه، به طور پیوسته اندازه گیری و ضبط و ثبت میکنه. خب حالا این امکان دیگه وجود نداره و درجه خناش هم همینجور.
آقای بیات چون فرصتمون کمه میخوام خیلی کوتاه این رو هم پاسخ بدید، آیا شما ارتباطی میبینید بین این اقدامی که سازمان انرژی اتمی ایران داره انجام میده و مطرح شدن قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست آتی شورای حکام آژانس؟
بله، ما فکر میکنم همون تهدیدی که میکنن که ما واکنش نشان خواهیم داد، این یک چشمه اولیه‌شه که واکنششون چگونه خواهد بود. و قبلا هم پیش بینی کرده بودم که جمهوری اسلامی میره تو خط شدت عمل که با شدت بیشتری به موضوع بپردازد. الان یک چشمه در واقع از اون اقدامات شده.
سپاسگزارم بهروز بیاد، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین که ما را همراهی می‌کردم و نگاهی داشتیم به اینکه جمهوری اسلامی ایران فعالیت دو دوربین ناظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو در یکی از سایت‌های خودش متوقف کرده. همچنان با رادیو فردا همراه شما هستیم. بازنشستگان تامین اجتماعی برای سومین روز پیاپی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کرج، اهواز، کرمانشاه، عراق، یزد، شوش و هفت‌تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعارهایی علیه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم سر داده شد. همچنین خروج قطار مسافربری مشهد یزد از ریل، دست کم 21 کشته و 47 مصدوم بر جای گذاشت. این قطار 348 خدمه و مسافر داشته است. یکی از مصدومان حادثه به تلویزیون دولتی ایران در این باره گفته:
قطار در حال حرکت بود که یه دفعه تعامل شدید گرفت و این تعاملش خیلی ممتد شد و دیگه میکنن همه نفرات مثل یه توپی به این ورانور میخوردن، هیچ که تعادل نداشت. واگنمون واژگون شد و شیشه واگن شکست. بعد ما دیگه خود تونستیم خودمون از شیشه که شکسته به بیرون از قطار بیاریم.
اما در ادامه، بانک ملی ایران در بیانیه خبر داد که مدیر عامل این بانک در حکمی رئیس و معاون ریالی شعبه دانشگاه تهران را به دلیل وقوع سرقت اخیر و خسارت وارد شده به مردم و مشتریان از کارش برکنار کرده است. در ارتباط با مسئله بانک ملی ایران و سرقتی که اخیراً صورت گرفت همراه هستیم با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران. آقای غیبی بهتون سلام میکنم. ماجرای این بانک کمی پیچیده است و به شایعه‌های بسیار و حرف‌های بسیاری هم دامن زده. کلاً این موضوع رو شما که حالا در ایران هستید و دنبال کردید، از چه منظری میشه نگاه کرد و اخباری که منتشر شده چه چیزی رو به دست میده؟
بله، ببینید، در مورد سرقت انجام شده از بانک ملی، اون چه که مسلمه کار یک تیم بسیار حرفه‌ای بوده و اگر بخواهیم یک مقدار منطقی به این موضوع نگاه کنیم، سرقت در یکی از امنیتی‌ترین نقاط تهران اتفاق افتاده و ضمن اینکه اگر قرار بود یک تیم کارکش با این میزان از تبحر و با ماشین‌آلات و تکنولوژی پیشرفته اقدام به سرقت کنن، قاعدتاً نقاط دیگری از شهر تهران در منطقه یه که میتونست براشون هدف‌های جالب‌تری بشه. بنابراین با توجه به نوع سرقتی که انجام شده، اتفاقاتی که برای سیستم دوربین‌های شهری در اختلال در سیستم فرودگاه، تمام اینها در اون یکی دو روزه و خصوصاً در روز سرقت انجام شده، شبهات بسیاری دامن زده و آنچه که امروز به صورت درگوشی در بین مردم شایع هست و دهن به دهن میچرخه اینه که سرقت فراتر از مسائل مالی بود و احتمالاً یک اسناد یا مدارکی اونجا نگهداری میشده که سرویس‌های خارج از کشور اقدام به ربودن اون کردن.
ولی چون فرصتمون زیاد هم نیست، اجازه بدید که این سوال رو هم از شما بپرسم که الان مسائلی مطرح میشه در مورد پرداخت خسارت به افرادی که به هر حال اونجا اموالی رو به امانت داشتن و در یکی از این مسائل گفته شده که چون محتوای داخل صندوق چیزی نبوده که مورد اطلاع بانک باشه، اثبات میزان و ارزش محتوای صندوق هم غیر ممکنه و بیمو بانک نمیتونن خسارت رو پرداخت کنن و همین دامن زده به اعتراضهای بسیار. این تا چه اندازه قابل پذیرشه و آیا راهی برای برون رفت از این بنبستی که الان پدید اومده وجود داره؟
به طور مشخص تنها راهش پذیرفتن خود اظهاری مشتریان از سمت بانک ملی هست و دیگر راهی وجود نداره. ضمن اینکه فراموش نکنیم یکی از مسئولین بانک مرکزی اگر اشتباه نکنم همین امروز مصاحبه کرده گفته چون در اتفاق افتاده بانک ملی، یعنی در ثروتی که رخ داده بانک ملی دخیل نبوده، از نظر قانونی بانک ملی هیچ مسئولیتی نداره و از سردن موضوع رو در آینده، چون این موضوع شامل مرور زمان خواهد شد و در نهایت به نظر نمیرسه مال باختگان دستشون به جایی بند باشه. ضمن اینکه اگر قرار بر راهی باشد برای جلب رضایت اونها، تنها راه پذیرفتن خود اظهاری مال باختگان است.
خب خود اظهاری مال باختگان اگر پذیرفته نشه، با توجه به اینکه خب مشخص نیست، آیا راهی برای این قضیه مثلا گذاشتن بیمه ها در ایران که در چنین شرایطی بتونن این خود اظهاری رو بهش به هر حال جامعه عمل بپوشونن و خسارت رو به نوعی برآورد کنن و پرداخت کنن؟
معمولا بیمه ها امکانات اینچنینی و خدمات اینچنینی رو به بانک ها، مؤسسات و شرکت ها ارائه میکنن، ولی حالا باید ببینیم آیا بانک ملی از پوشش بیمه ای خاص برای این مورد برخوردار بوده یا خیر، که به نظر نمیرسه برخوردار بوده باشه، چون اگر این گونه بود حداقل تا امروز مصاحبه هایی برای آرام کردن فضا و راضی کرد، یک مقدار فروکش کردن عصبانیت مال باختگان انجام میدادن. بنابراین همچین چیزی به نظر نمیرسه وجود داشته باشه. ضمن اینکه اینطور که به نظر میرسه در آینده بانک ملی هم از زیر پرداخت خسارت چانه خالی خواهد کرد یا با بندها و اما اگرهای بسیار این خسارت رو به حداقل ممکن خواهد رسوند.
نکته دیگه هم که برمیگرده باز به همین سرقت، حالا برکنار از این که ما شاهد یک سری حکم‌هایی هستیم که مبنی بر برکناری اشخاصی که مسئولیتی داشتن در اونجا داریم مشاهده می‌کنیم، این مسئله به ذهن متبادر میشه که چرا بانک ملی باید هدف قرار بگیره، هدف این سرقت قرار بگیره که از شواهدی که می‌بینیم نشون میده که یک کار سازمان یافته هم بوده.
ببینید به نظر من خود بانک اهمیتی در این سرقت نداشت. احتمالاً محتویات برخی از صندوق‌هایی که در این شعبه وجود داشته مهم بوده و این رو هم در نظر بگیریم در میدان انقلاب و در امنیتی در این نقطه تهران واقع شده و ممکنه اون صندوق امانت در هر بانک دیگری بوده باشه، یا صادرات یا مسکن یا ملی، فرقی نداره. مهم اینه که سارقین به دنبال چه بودن. به نظر من سارقین دنبال بانک مشخصی نبودن، بلکه دنبال یک سری خواسته های مشخص بودن که اون خواسته ها در صندوق امانات بانک ملی پیدا می شده.
یعنی غیر از اموال منقول امکان داشته که اموال خاص یا اسناد خاصی بوده در اونجا که مورد سرقت قرار گرفته باشه؟ و آیا چیزی شنیده شده در خصوص اینکه افراد خاصی در اونجا به هر حال اموالی رو داشته باشن، اشخاصی که به هر حال یا چهره های سیاسی هستند یا چهره هایی که نزدیک به حاکمیت هستند؟
ببینید قاعدتا باید این گونه باشه، ولی به طور رسمی اعلام نمیشه هیچ وقت این مسائل اینجوری. وقتی شما نگاه میکنید اگر قرار باشه، عرض کردم سرقتی با این حجم و با این دقت انجام بشود که بسیاری از سامانهای فرودگاهی شهری رو هم بخواهم به خاطر این سرقت هک کنم و به هم بریزن، قاعدتا دنبال بحث مالی نبودن، چون بانک ها و صندوق امانات بانک های منطقه ای که تهران بسیار بسیار براشون پربارتر و پرثمرتر بود. بنابراین وقتی ریسک عملیات دزدی در سمت میدان انقلاب رو به جان میخرن، قاعدتا دنبال چیزی فراتر از مسائل مالی بودن و این چیزیه که مردم در گوشی برای هم دیگه دارن تعریف میکنن و این شایعه ها در یک جایی شروع میشه و در ادامه بالو پر بهش داده میشه، ولی به نظر میرسه که ماهیتش که چیزی فراتر از پول هدف بوده درست باشه.
سپاسگزارم رضا غیبی، خبرنگار در تهران، و نگاهی به بانک ملی و سرقت اخیری که در شعبه دانشگاه تهران این بانک اتفاق افتاد. شما چه فکر میکنید؟ حتما نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. در ادامه روز خوبی داشته باشید.